ممنونم از شما. اما در رابطه با بازار سرمایه با یک فاصله کوتاه برمیگردیم. آقای حاجی‌وند الان روی خط ارتباطی ما هستن. عذرخواهی می‌کنم.
عرض سلام کنیم خدمتتون.
آقای حاجی‌وند سلام بر شما.
خانم فقیه، آقای پاکزاد، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خودتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه.
امروز انفجاری بوده شاخص کلاه حاجی‌وند. اون چیزی که من می‌بینم فکر می‌کنم تا چند دقیقه پیش حدود 4660 واحد رشد و به کانال 307000 وارد شده شاخص کل.
بله تقریبا 5000 تا هم رشد امروز به سر رسون، 307000 واحد همون
توکیشون. 10 دقیقه با شما فاصله دارم من.
آره به هر حال یه مقداریش اوج نقدینگی هستش که به هر حال نمود خودش رو در بازار داره نشون میده. امیدواریم که هیجان نباشه این رشد بازار.
درسته.
به نظر میرسید بعد از این 34000 واحدی که شاخص بورس رشد کرد بعد نبود، یه مقدار در 300000 واحد یه مقدار استراحت میکرد، کفسازی مناسبی رو انجام میداد. ولی خب به هر حال نقدینگی وقتی سیلش به بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه میاد به هر حال شتاب رشد رو یه مقدار بیشتر میکنه. اتفاقی که این روزها داره در بازار سرمایه میفته این هستش که رویکرد سهامداران و سرمایه گذاران به سمت سهامایی رفتن که کمتر رشد کردن از ابتدای امسال تا الان و به هر حال گروه خودرویی و بانک ها از این قاعده مستثنا نبودن. حجم و ارزش معاملاتی که در این دو گروه داره این روزها، دیروز، پریروز و امروز معامله میشه، نشون میده که به هر حال رویکرد بازار فعلا به این سمت رفته. و در حال مثل همیشه باید بگیم که اگر کسی دوست داره نقدینگی رو بیاره بره سمت صندوق ها، افراد خبره اونجا نشستن، بازار رو رصد میکنن، میدونن چی بخرن چی بفروشن،
با حداقل ریسک میتونه سود مناسبی هم کسب بکنه. ظاهرا رفتار بازار با این تغییر ترکیب سهامدارا و بازیگرای بازار به نظرم داره تغییر میکنه و اون هیجانات دوباره داره به بازار برمیگرده. هم میتونه خوب باشه هم بد، درسته؟
بله دقیقاً همینطوره. و بازارم بازار این نیستش که فعلا بخواد بلند مدت بهش نگاه کنیم، قطعا مثلا تا چند روز آینده ممکنه سهمی افزایش کاهش پیدا کنه. بله یه مقدار همونطور که شما فرمودید چاشنی هیجان هم متاسفانه این روزها وارد بازار شده،
انشالله که اصلاح بشه ولی روند افزایشی به صورت متعادل در بازار ادامه پیدا کنه. ممنون که با ما همراه شدید.
ممنون، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما آقای حاجی‌وند برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم. بله نبض بازار امروز رو هم با هم شنیدیم. برمیگردیم با خبرهای امروز و بخش گفتگو در خدمت شما خواهیم بود.
تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بسیار ممنونم از همراهی همه شما دوستان شنونده با مجله اقتصادی نمودار و شما تولید کننده های محترمی که با ما در ارتباط هستید، شما سرمایه‌گذاران عزیز که اعلام مشارکت میکنید. ما دیروز صدای تولید کننده های محترمی که پخش کردیم براشون بلافاصله سرمایه‌گذارانی هم پیدا شد و امروز انشالله سر فرصت در بخش پویش رونق تولید صدای این سرمایه‌گذاران رو هم خواهیم شنید و این همکاری ها شما هم ازشون با خبر میشین. 0933 شماره پایینی 1067 نوشتن که من دو روز پیش پیام دادم خواستم با دوست عزیزی که از ارومیه تماس گرفته بودن تبلیغات اینترنتی انجام میدادن ارتباطی بگیرم، اما حالا مطمئن باشین که ما با شما تماس خواهیم گرفت، این ارتباط ایجاد خواهد شد و هم منتظر باشین چون تعداد دوستان تولید کنند و سرمایه‌گذار زیاد هست. ما بنا به زمانی که در اختیارمون هست سعی می‌کنیم که یک به یک به تمام موارد رسیدگی بشه و انجام بشه. چشم حتما. بریم به سراغ خبرهای امروزمون. اولی خبر در رابطه با مددجویان کمیته امداد هست که پرداخت تسهیلات تکلیفی به این مددجویان داره صورت میگیره.
مدیریت بانک قرض‌الحسن مهر اعلام کرده که تسهیلات تکلیفی برای مددجویان کمیته امداد در اختیار این مجموعه قرار گرفته و پرداخت خواهد شده. چون اشاره کردن که سهم این مجموعه حدود 200 میلیارد تومانه که بنا به توافق صورت گرفته با کمیته امداد پرداختش آغاز میشه و برای ایجاد اشتغال در زمینه افرادیه که زیر پوشش این کمیته دارن فعالیت میکنن.
بله. و پیش بینی تولید 8000 تن روغن زیتون.
امسال بارش‌های بهاری ما خوشبختانه در عرصه کشاورزی نتایجش همینجوری داره نشون میده. افزایش تولید زیتون رو در سال جاری شاهد بودیم. مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای رحمت‌الله پریچهر اشاره کردند که برای سال جاری حدود 120 هزار تن دانه زیتون تولید میشه و پیش بینی کردند که از این میزان بالغ بر 8 هزار تن روغن زیتون استحصال خواهد شد.
بله. و ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسل‌ها.
خبر رو جناب آقای بیت‌اللهی مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اعلام کردن. ایشون اشاره کردن در 6 شهر بزرگ تهران، تبریز، مشهد، کرج، کرمان و زنجان حریم گسل‌ها شناسایی شدن و ممنوعیت ساخت و ساز در این مناطق به زودی اعلام خواهد شد. ایشون اشاره کردن در مورد فقط شهر تهران که 16 بیمارستان و مرکز درمانی، 100 برج بالای 12 طبقه و چندین ایستگاه آتش نشانی متاسفانه در حریم گسل‌ها ساخته شدن که باید شناسایی بشن، به دستگاه اعلام بشن تا حد امکان یا مقاوم سازی بشن یا جابجا بشن.
عجیب ترین بخشش بیمارستان‌ها و مرکز آتش نشانی هستن، جایی که خودشون باید مراقبت بکنن.
خب نشون میده که موقعی که ما توسعه شهری رو دنبال می‌کنیم چندان توجهی به شرایط به نوعی محیطی نکردیم و همین میتونه عوارض به دنبال داشته باشه. انشالله که اصلاح بشه. حالا با این ممنوعیت و اجرا شدن و جدی گرفته شدن این ممنوعیت،
اجرایی شدن این آیین‌نامه ها و قانون ها. و بریم از بخش گسل ها عبور بکنیم، بریم به سمت برنج با کیفیت و حداکثر قیمتی که در استان‌های شمالی اعلام شده.
جناب آقای شایق این روزها به عنوان دبیر انجمن برنج کشور مصاحبه زیاد میکنن، چون بازار هم به هر صورت طلب داره، چون میخوان در مورد قیمت ها بدونن، وضعیتش، وارداتش و تولید داخلیشون. ایشون اشاره کردن که امسال برنج نسبت به سال قبل افزایش 100 تا 150 هزار تومانی در داخل کشور داشته. اشاره کردن که مرز تولید 2,400,000 تن رو عبور خواهیم کرد در داخل کشور، انشالله این اتفاق بیفته. هرچند وضعیت بازار چندان از نظر وجود برنج و قیمتهاش برای مصرف کننده ها این رقم ها ملموس نیست، انشالله که اجرایی بشه. و اشاره کردن که در مناطق شمالی کشور، استانهای شمالی کشور، الان با کیفیت ترین برنج ها هر کیلو 20,000 تومان به مصرف کننده نهایی عرضه میشه. این نشون میده که اون قیمت هایی که در شهرهای دیگه داره عرضه میشه چقدر با قیمت های بله متفاوته و باید اصلاح بشه.
بله، امیدوارم که این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از شما آقای پاکزاد و سپاسگزارم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با مجله اقتصادی نمودار. ساعت 10:37:15 است. نمودار
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شما دیم در مجله اقتصادی نمودار.
روزتون بخیر دوستان، ممنونم که همچنان همراه هستید با مجله اقتصادی نمودار رادیو ایران. پیامکایی که در رابطه با وضعیت بازار خودرو و قطعات خودرو و هر چیزی که مربوط به دنیای خودرو هست بسیار زیاده. تمام تلاش ما اینه که تا جای ممکن پاسخگو باشیم. امروز قراره که با یک کارشناس در این باره بیشتر صحبت بکنیم، ان شاءالله که تا جای ممکن سوالات شما در قالب همین گفتگو پاسخ داده بشه. جناب آقای امیرحسین کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران. عذرخواهی میکنم، جناب آقای امیر حسن کاکایی. آقای کاکایی سلام بر شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
ممنون که با ما همراه شدید. یکی از آخرین خبرهایی که الان در بازار خودرو به گوش میرسه ممنوعیت تولید یک مدل خودرویی که پلیس راهور گفته امنیت نداره. فکر میکنید این بحث جدی اجرایی بشه؟ چون به اساس سهم جدی تو بازار داره و ارزان ترین نوع خودرو محسوب میشه، خیلی از مردم توان خرید بالاتر رو ندارن و این بحث که آقا عدم تولیدش به غیر از اینکه حالا ضرورت داره چون کیفیت و امنیت کافی رو نداره، از اون سمت خلأ بازار چجوری میتونیم پر بکنیم؟
خدا ببین، اولا از نظر فنی جایگزین‌های وجود دارن، از جمله که همون 4-5 سال پیش خودروهای جایگزین اومدن.
بله بله.
از نظر اقتصادی همونطور که شما فهمودین قیمت های اونا به خاطر کیفیت و ایمنی بالاتری که دارن
بالاتره و
بالاتره به طور طبیعی و کشش بازار اصلا بعید جواب بده برای که فرض کنیم روش 500 هزار تا پراید در حقیقت جایگزین میشه با اون کالاهای دیگه.
درست.
از اون طرف هم خب یه شبکه یه تولید هست، یعنی فرض کنیم الان اون کالاهای جایگزین مثلا طرفدارم داشته باشه، اصلا سویچ کردن این کار در شبکه قطعه سازی ما یک سال طول میشه. لذا حالا به هر حال پلیس راه بر ظاهرا خیلی جدیه، اما من بعید میدونم شرایط اقتصادی واقعی ما اجازه بده که این کار در ابتدای سال آینده
انجام بشه.
اگر اتفاق بیفته حتما در یه مقطع کوتاه مدت و میان مدت بعد 6-7 ماه ما یه خلأ خواهیم داشت.
درست. آیا مهندس ما تو این بازار خودرو ما تو بازار خودرومون الان تو این سالها میبینیم که نتونستیم سبد تولیداتمون رو به گونه‌ای مدیریت بکنیم که همه خریداران تو بازار راضی باشن از اون خودرویی که خریداری میکنن متناسب با توان اقتصادی که دارن. این رو چطور باید مدیریت کنیم؟ استراتژی صنعت خودرو نداره و میدونیم، در غیاب یک استراتژی مدون چیکار میشه کرد؟
اولا من اینجا تاکیدم استراتژی رو اگه تو سایت وزارت خونه برید استراتژی ظاهری وجود داره.
بله.
اجرای استراتژی هاست.
درست.
من تاکید کنم ما مشکلی اینه که تو این چند سال نوسانات سیاست‌گذاری ها و سیاست هامون و محیط کسب و کارمون خیلی زیاد بوده.
درست.
و لذا حالا این که میفرمایید سبد خود رو برای همه مردم،
نه برای همه مردم، تو اون فضایی که داریم میگیم حداقل بتونیم بگیم آقا حداقل درآمدها و حداکثر درآمدها یک گزینه قابل انتخاب داشته باشن، نه اینکه حتی بتونن 100%
بنویسن. با بازارهای جهانی هم در واقع وارد بشیم ما حداقل قیمت مشابه هر خودرویی که شما فرمودید در دنیا بدون مالیات و بیمه است 7500 دلاره.
درسته.
و حالا مالیات بیمه که حدود 14% تو ایران حتی حالتا رو این بدون عوارض، فقط عوارض داخل کشور داره تولید میشه، این عدد خود به خود چپش بالاتر از این که الان موجوده.
درسته.
این که میفرمایید از نظر فنی شدن نیست، یعنی شرایط اقتصادی ما به گونه ای بوده که قیمت کالاها رشدش خیلی زیاد بوده اما قیمت درآمد ما کم بوده.
متاسفانه رشد درآمد پایین
نمیتونه خود رو تا جبران کنه. مثلا این برنجی که الان شما میفهمیدید.
بله.
یعنی به هر حال حالا زمینه که حالا عده بمانند خیلی جاش حباب وجود داره تو قیمت ها، اون یه موضوع دیگه است. ولی خود قیمت ها متاسفانه شرایطی که در دو سال گذشته بر کشور ما رفت به گونه‌ای بود خارج از صنعت بود و حتی خارج از توان دولتمندان بماند. الان اگه دقت کنید خوشبختانه کنترل کردن و میدونید که الان از مدتی ثابت مونده. اگه دقت کنید به همون نسبت هم اوضای بازار خودرو ثابت مونده.
بله.
یعنی
یه ثبات نسبی داشتیم تو این دوره.
جا؟
میگم یک ثبات نسبی داشتیم. مهندس فقط سوال نهایی رو میخوام ازتون بپرسم.
فکر نکنید که در حقیقت صنعت خیلی کاری کرده.
بله.
در حقیقت چون اون محیط ثبات داشته صنعت هم تونسته به هر دو کل بازار
همراهی
به ثبات رسیده.
بله. اگر بخوایم در چشم اندازی که پیش رو داریم یک دوره با ثبات طولانی تری رو برای صنعت خودرو در نظر بگیریم، فکر میکنید با شرایط موجود چقدر فاصله داریم و چقدر زمان میبره به این نقطه برسیم؟
اما من تأکید کنم اگه این تحریم‌های جدید اتفاق نمی‌افتاد امسال سال خیلی خوبی بود برای صنعت خودرو. یعنی
بله.
دو سال برنامه جلو رفته بود و یه چیزی حدود 50 مدل خودروی مختلف جدید رو شما تو بازار می‌بینید.
بله دقیقاً.
این پس
نشد، این اتفاق افتاد متاسفانه.
لذا میخوام اینجوری بگم اگر ثبات وجود داشته باشه و البته تعامل بین المللی این یه چیزه یک سال دو سال میشه جبران کرد، ولی اگه تعامل بین المللی نباشه وضعیت فعلی که داریم واقعیت اینه که باید روی تعمیق ساخت داخل کار سنگینی بشه.
کار جدی.
ما همیشه خودرو رو با خودروساز میشناسیم در حالی که عمده اصلا ارزش افزوده در شبکه قطعه سازیه. اگه ما در شبکه قطعه‌سازی جهانی باشیم خب باید خیلی راحت رقابتی عمل کنیم، ولی چون نیستیم به هر دلیلی ما باید الان تمرکز بذاریم روی توسعه قطعه‌سازی. این کار مینیمم 3-4 سال زمان میبره تا
انشالله که به نتیجه برسه. ممنون که با ما همراه شدی.
خواهش میکنم. موفق.
سپاسگزارم از شما آقای کاکایی برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
گفتگو کردیم با آقای امیر حسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران. ممنونم از شما دوستان که همچنان همراهید با مجله اقتصادی نمودار. ساعت 10:44 دقیقه است. پویش رونق تولید همچنان فعال، آماده همراهی هرچه بیشتر شما دوستان شنونده است. سپاسگزارم بابت پیامی که تا الان ارسال کردید. آقای سالاری، آقای خانم سالاری از مشهد نوشتن که من تولید کننده صابون‌های کاملا گیاهی، زردچوبه، لایه بردار، سیاه‌دانه و انواع اقسام دیگر صابون‌های گیاهی هستم. با فروش خوبی همراهه، ولی به دنبال سرمایه‌گذار هستم. سوددهی خیلی خوبی هم داره این کار. امیدوارم که حالا خیلی زود
حتما این عزیزمون سرمایه برای توسعه کار یا مکانیزه کردن کار میخواد داشته باشه، که خب برصورت چون کالاییه که مصرف کنندش خانوم هاست، مطمئن باشید که بازار فروشش خوب خواهد بود و به نتیجه خواهد رسید. تو این زمینه بیشتر سرمایه گذاری کنید.
بله، 0994 شماره پایانی 4580 هم نوشتن که امسال سال رونق تولید هست، اما خیلی از تولیدات ما فروش چندان مناسبی ندارم. من تابلو فرش ابریشم تولید کردم اما نمیتونم اون رو به فروش برسونم به خاطر قیمت بالایی که حالا توی دستمزد و ابریشمش وجود داره. قیمت خود تابلو فرشم بالا میره و به راحتی مشتری براش نیست و دوست دارن که فردی باشه، حالا مشاوری باشه که راهنمایی بکنن ایشون رو،
یعنی کسی که بتونه تو بازاریابی بهشون کمک بکنه. دقیقا. حالا صادراتی یا داخل بازار، اگر تماس بگیرن در هر کدوم از این بازارها یا حتی بتونن توی حراجی خاص بتونن این کالا رو عرضه بکنن، میتونن جذابیت بیشتری برای کالاشون داشته باشن.
دقیقا.
اگر عزیزی تو این زمینه میتونه کمک بکنه، ما مشتاقیم همراهی بکنیم.
بله، آقای حمید ارمغانی از یزد هم تشکر کردن بابت پویش رونق تولید و این معرفی و همراهی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و تولید کننده ها با هم. خب تلاش ما برای سالتمون در برنامه نمودار هم به همین خاطر بوده و امیدوارم که نتیجه مثبتی هم به همراه داشته باشه. حتی اگر بتونیم یکی دو نفر رو هم به هم متصل بکنیم، این همکاری به معنای واقعی کلمه صورت بگیره و ادامه دار باشه و نتیجه بخش باشه، ما به نوعی نتیجه کار خودمون رو گرفتیم. ان شاءالله
که به همین اتفاق برسیم.
ان شاءالله. امیدوارم شما هم همراهی بکنید. پویش رونق تولید رو اول برنامه قول داده بودیم صدای سرمایه‌گذار برای شما پخش بکنیم. این بخش رو با هم بشنویم.
گامی مؤثر در حمایت از تولید کنندگان در نمودار رادیو ایران با پویش رونق تولید.
سلام عرض میکنم، زک هستم، تولید کننده خود ماشین زرد.
من احمد رحیمی هستم، از مشهد مزاحمتون میشم. من نجارم و کارهای سفارشی چیزی انجام میدم.
من
احمد
اشرفی هستم، تولید کننده فرش دست.
به نام خدا، من سعید اسدی هستم، تولید کننده منسوجات کیف و کفش از نوع صنایع دستی هستم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید نمودار رادیو ایران.
بله،
سلام علیکم.
سلام، احوالتون خوبه؟
جناب دوری از اصفهان.
بله،
از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون شدم.
بله بله،
عنوان کردید که سرمایه گذار برای شترمرغ.
بله بله
بله، من میتونم خواهش کنم بفرمایید که میزان سرمایه‌ای که برای این کار در نظر گرفتید چقدر هست؟ چه کاری میخواید صورت بدید؟
شنونده بودم که اعلام کردن حلوشیه صد خورده مثل که نیاز داشتن. اگه لطفون این آدرس و مشخصاتشون رو بدین که من برم باشون صحبت کنم، ببینم برنامه‌شون و طرحشون رو اگه توجیه داره انشالله باشون قرار داده بندم و شراکت کنم.
بسیار متشکرم از شما، امیدوارم که تو این راهی که در پیش گرفتید موفق باشید.
سلامت باشید. من یکی شنونده فارکو قرص بدونم که هر روز برنامه رو گوش میکنم. برنامه خیلی خوب و جامعه داری.
متشکرم از شما.
بله، صدای سرمایه‌گذار محترممون از اصفهان.
من تشکر کنم متقابلا از اینکه برنامه رو دوست دارم.
بسیار ممنونم از همراهیتون. دقیقاً انشالله.
خب بحث سرمایه‌گذاری رو گفتم، تو اصفهان دو تا همشهری به هم برسن انشالله نتیجه خوبی خواهد داد. در مورد تولید شترمرغ هم بود که بحث جذابیه، من دیروزم توضیحاتش رو دادم، فواید و محصولات بسیار زیادی میتونن از این طریق عرضه بکنن که بازارهای متنوع در واقع یک سبد کالایی محصول این پرورش خواهد.
بسیار عالی، ممنونم از همراهی همه شما دوستان. 0915 چهار شماره پایانیشون 5350 آقای احمد رحیمی از مشهد و نجار نوشتن که من قبلا با برنامه شما تماس گرفتم، خواستم بگم خدا رو شکر کار من داره جا میفته. اینم یه خبر خوبه دیگه، امیدوارم که
برای همه نموداری ها انشالله همه عزیزانی که شنونده ما هستن و کسب و کاری دارن شاهد رونقشون در سال جاری باشیم، چه با همراهیشون با نمودار و پویش تولید ما، چه جدا از اون. انشالله که این رونق برای همه و شامل همه باشه.
برکاش یه پیام دیگه هم حالا تو روزهای آینده بفرستن توضیح بدن که دقیقاً چه اتفاقی افتاد، چطوری این کار جا افتاد و داره پیش میره، که ما حداقل بتونیم توصیف کامل تری از این ماجرا داشته باشیم. تلفن میزنیم بهتون انشالله که بتونیم خبر خوبی رو از خودتون بشنویم. بریم صدای یکی دیگر از سرمایه گذاران محترممون رو با هم بشنویم.
الو
آقا، سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟ از برنامه نمودار رادیو ایران مزاحمتون شدن.
خوبید آقای طالبیان؟
شما پیامک زدید برای ما که 200 میلیون دارید میخواید سرمایه گذاری کنید.
بله، من 200 تومانی دارم، خواستم اگه جایی میشه اینو سرمایه‌گذاری کرد، سرمایه‌گذاری کنم.
بیشتر تقاضاتون برای چه موردی هست؟
پرورش دام و طیور اگه باشه خیلی بهتره.
چطور شد به این فکر افتادید که بخواید سرمایه‌گذاری کنید؟
والا من چند بار برنامه‌تون رو گوش کردم، پویشی که داشتید، و گفتم این پول تو بانک نباشه دیگه، سرمایه‌گذاری بشه بهتره.
اسم کاملتون هم می‌فرمایید؟
مجید شفت‌الله از تاری منطقه تجن.
بسیار متشکرم و انشالله هرچه سریعتر ما باهاتون تماس میگیریم و این مورد رو به انجام برسونیم انشالله.
خیلی لطف کردید، من فکرش نمی‌کردم به این زودی تماس بگیرید از پیگیری. خیلی ممنون،
زنده باشید انشالله.
لطف کردید، انشالله که موفق باشید.
برای شما روز خوبی آرزو می‌کنیم.
همچنین شما.
خدا نگهدار.
خدا.
بله، شنونده محترم دیگری که حدود 200 میلیون سرمایه داشتن و آماده همکاری.
منم با آقای طالبیان حسودیم شدیم وسط. انشالله که ما هم بتونیم همراهی بکنیم با ایشون. آقای طالبیان واقعا دارن زحمت میکشن و این پل ارتباطی که ایجاد میکنن واقعا کمک میکنه که ما با مخاطبانمون و این پویشمون بتونیم جلو بریم و همراهی بکنیم. به هر شکل هم به ساراویای عزیز عرض سلام دارم، هم خسته نباشید میگم، انشالله این سرمایه گذاری بتونه شکل بگیره. 200 میلیون تومن توی زمینه دام داری.
بله، بسیار عالی. فرصتمون رو در برنامه امروز از دست ندیم، بریم به سراغ بخش گزارشی امروزمون که مربوط میشه به گفتگوی ویژه برنامه نمودار امروز.
اینجا چراغ خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
راجع به ورود گوشی‌های همراه به کشورمون به طریق روش‌هایی که سوء استفاده در اون هست مطلبی شنیدین؟
والا دوستمون که به اصطلاح موبایل وارد میکنه یه چیزی گفته بود، میدم کارت ملیشون رو میگیره، گذرنامه رو میگیره، از اون قضیه خودش میبره یه درصدی به این میده، حالا ممکنه طرف کلی از اعضای خانواده‌شو ببره با گذرنامه و کارت ملی اونا، یه درصدی میده به اینا میده، یا اینکه توافقیه دیگه.
به نظر من مقصر اصلی خودمون باعث میشیم که همچین گرونیایی ایجاد بشه، همچین ناعدالتیایی ایجاد بشه و در حق خیلی ها اجحاف بشه.
اون فروشنده گوشی همراه میگه آقا جان زندگیم نمیچرخید، من رفتم از این طریق گوشی وارد کردم، چه جوابی داری بهش بدی؟
خب هر کی که شکمش گرسنه باشه نباید دست به هر کاری بزنه، یه لقمه کمتر.
بله، این اخیراً به سفر رفته بودن، با خودشون میتونستن یه تعدادی گوشی هم کنن به ایران.
از این قضیه سوء استفاده ای هم شده؟
بله، من شنیدم کسایی که میرن سفر یه دم اومدن این وسط دلالی کردن که بالاخره سوء استفاده است بر ضرر کشوره.
شاید مثلا من شاید خیلی ها مثلا در جریان نبودم مثلا همچین چیزی هستش یا نه، چون مثلا من خودم مثلا به عنوان نسل جدید که خودم دوست دارم مثلا این چیزا مثلا برندام کار چه جالبی هم هستش، مثلا من اگه مثلا یه دونه گوشی مثلا بتونم بیارم بدون گمرکی مثلا این چیزا بخوره و اینا خیلی بر خودم چیز جالبی، اما مثلا خب وقتی که سوء استفاده میشه خب نه.
خب تو اینجور مواقع به نظر شما اشکال کار کجاست؟ ماهیم که دنبال هر فرصتی مذاب گلالود ماهی بگیریم، تصمیم گیرنده کارشو بلد نیست.
اشکال مصاحبه واسه کجا میخواد؟
واسه رادیو میخوام، واسه رادیو.
آقای که شما بشید، همه دخیلم تو این داستان، شخص به خاطر نیاز مالی دخیل، سوء استفاده گر قلاب میندازه، همچین فرصتایی رو دنبال میکنه، بازرسی، همه اینا دخیله، اما این طرها رو نمیبرن به اصطلاح بگن آقا پیشگیری کن شاید اتفاق بیفته. شما یه ماده تبصره، یه ماده میاری 300 تبصره بهش بزن، جا براش بذار، آقا یه اتفاق ممکنه در 20 سال دیگه بیفته.
علاوه بر این که مردم مقصرن، آره میگم که این قانون رو وضع میکنه باید همه جوانب رو در نظر بگیره. یه سری از دوستای خودم، حالا به آشنایی کسی که رفته اون وقت، گفتم براشون بیارن، حالا یه پاسپورتی که مهر خورده باشه میرن رجیستریشو میگیرن و استفاده میکنن.
بله، بخش گزارش امروزمون رو شنیدیم. اما جناب آقای آرش سروری، کارشناس فناوری اطلاعات، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای سروری سلام بر شما.
سلام خانم فقیهی و سلام به آقای پاکزاد و همچنین بینندگان خوب برنامه نمودار رادیو ایران.
شنوندگانمون
عادت دارید زیاد با تلویزیون تماس بگیرید، با رادیو ما بیشتر همراهی بکنید. آقای سروری، بحث سوء استفاده از اطلاعات مسافرین رو چجوری میشه جلوشو گرفت و مردم چه اطلاعاتی باید داشته باشن که این اتفاق براشون نیفته و سوء استفاده، زمینه سوء استفاده فراهم نشه؟
بله قطعا، همونطور که حالا گزارش مردمی هم ما داشتیم و شنیدیم، معمولا اینطوری که فرض کنید شما یه گوشی از اون مثلا از خارج براتون میاد، بهتون هدیه داده میشه، ولی مسافر واقعی نبودید و نمیتونید موبایل رو رجیستر کنید چون سامانه گمرک به ناجا وصل شده. از ابتدای خرداد ماه این اتفاق افتاده بود، از 3 ماه قبل، و صرفا مسافرهای واقعی میتونن تنها 1 موبایل در سال رو رجیستر کنن. یعنی این اتفاقی هست که این 3-4 ماه اخیر افتاده. همین مثلا باعث شده که این بازار خرید و فروش پاسپورت متاسفانه و رجیستر کردن موبایل به شکل مسافری در واقع داغ بشه. مثلا شما فروشگاه بزرگ یا حالا پاساژا که شاید مشتری چندانی همین روزها ندارن، اگر سر بزنید معمولا فروشگاه ها با دریافت یه هزینه بین مثلا 450 تومن تا 700 تومن یه گوشی مسافری رو برای شما رجیستر میکنن. آره کار حالا سختی هم نیست. البته
خب ما چطور میتونیم جلو این کار رو بگیریم به عنوان کسی که از خارج از کشور اومده؟
که میفته، بله معمولا اتفاقی میفته اینه که حالا یا به صورت ناخواسته از طریق مسافرها اتفاق افتاده یا از طریق آژانس‌های مسافرتی متأسفانه، چون اونها معمولاً پاسپورت و همینطور کارت ملی رو دارن.
درسته.
کسی که در واقع پاسپورتشون مهر خورده و خارج
شده، حتی بعضی از این افراد بهشون سیم کارت‌های مجانی هم داده شده که با اون در واقع با اون سیم کارت براشون رجیستر کردن گوشی.
دقیقاً این اتفاق میفته، یعنی کسایی که حتی سیم کارت رایگان هم گرفتن. راههایی که میشه در واقع باش مقابله کرد، یکی اینه که خب باید میتونیم در واقع چک کنیم از سامانه‌ای که هست برای طرح رجیستری و همینطور آژانس‌های معتبر باشون کار کنیم، آژانس‌هایی که خب اطلاعات مسافرین و اطلاعاتی که
داریم امنه و خیالمون راحته که اون اطلاعات ما به فروش نمیرسه.
دقیقاً اونها نباید به فروش برسونن، چون که برهم خب یه سودی هم برای اونها داره، هرچند خب یه سود حالا میگم مبلغش زیاد شاید نباشه.
خب اگر کسی متوجه شد این اتفاق افتاده و به نامش گوشی رجیستر شده بدون اینکه خودش اطلاع داشته باشه، چیکار باید بکنه؟
ببینید، اینها متاسفانه روشایی هستش که تقریبا میشه گفت از فروردین ماه سال گذشته که این اتفاق افتاده، این روش‌های دورزدنه داره اتفاق میفته متاسفانه و باید هر چند وقت یک بار این قانون‌ها آپدیت بشن، باید به روز رسانی بشن تا این مشکلات پیش نیاد. الان فکر می‌کنم سامانه‌ای هست که شما بتونید در واقع اگر یه اتفاق افتاده حتی
بگید اونجا شکایتتون رو منعکس بکنید،
یه جوری شکایت بکنید و اونو منعکس بکنید و پیگیری بکنید.
تشکر از شما.
هرچند یه مقدار سخته آیه
پاکزاد.
پاکزاد عزیز، یه مقدار یک پیگیری سخته، چون میگم قانونش 3 ماه هست که سختگیری بیشتر شده، یعنی اتفاق افتاده که گمرک،
حالا مردم اطلاعات داشته باشن و اطلاعاتشون رو از دستشون خارج نکنن، انشالله این مشکلات کمتر میشه. ممنون که با ما همراه شدید.
سپاسگزارم از شما آقای سروری برای همراهیتون. با شما خداحافظی
می‌کنیم. خوشحال شدم، امیدواریم که این اتفاقات هر چی میشه کمتر باشه. بخصوص ما اربعین رو پیش رو داریم و
مسافرین بیشتر حواسشون باشه.
آره میخوام من کربلا برم، باید خیلی مراقب باشم.
ان شاء الله. خیلی ممنونم. خداحافظی می‌کنیم. آقای آرش سروری، کارشناس فناوری اطلاعات. خیلی سریع به آخرین خبرمون هم برسیم. چوب حراج قاچاقچیان به زعفران ایرانی.
ظاهرا قاچاقچیان زعفران ایرانی نصف قیمت واقعیش تو بازارهای صادراتی میفروشن، ولی این سوال مطرح میشه که موقعی که اینقدر میفروشن، اون موقع سهم واقعی زعفران کارا چطوری بوده که دو برابر تو بازار میرفته. حالا ان شاءالله که این هم بهش رسیدگی بشه.
خیلی ممنونم آقای پاکزاد، با شما خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم از همه شما دوستان، روزتون خوش، خداحافظ.